بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والعفو الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين، وارحمنا برحمتك أرحم الراحمين. عرض شد راجع به این روایتی که معروف هست و حدیث اربع مئه، یا باز به تعبیر بعضی ها روایت خصال، که از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده و عرض شد که این یک مجموعه است به نام آداب امیر المؤمنین. طبیعتا بحث درباره این کتاب هم به لحاظ رجالی مطرحه، به لحاظ این که مثلا اون راویای اصلی که کتاب نقل کرده یعنی احادیث نقل، و بیشتر این بحث به لحاظ فهرستی است در واقع، یعنی به لحاظ این نکته است که این مجموعه رو نوه حسن بن راشد از ایشان نقل کرد، و طبق موجودی که ما داریم الان غیر از نوه ایشان از ایشان نقل نکرده. مثلا فرض کن حسن راشد این مطلب رو به عده گفته باشه، 4 تا 5 تا 6 تا، یکیش هم نوه خودش قاسم بن یحیی، اونی که الان داریم شاید هم اصحاب نقل نکردن، احتیاجی بهش نبوده، نمیدونم، حالا فعلا اونی که داریم فعلا اینه. بله اصولا از غیر این راه داریم، اما به این عدد نیست، خیلی کمتره. یکی دو راه دیگه هم داریم برای این که به اون راه ها به ابوبصیر یا محمد المسلم یا هر دو میرسه داریم، و اصولا ما روایات دیگری هم غیر از این داریم، از همین قاسم از جدش که شاید هم تو حدیث اربع مئه نباشه، تو همین جمال اسوع مرحوم سید ابن طاووس یه حدیثی هست، یه تلسمی از امیر المؤمنین، خمس ها آتن و ختم فوق خط الاخری، اونم با همین سند از امیر المؤمنین نقل میکنه. بعد از هم من در کتب متفرقم باز با این سند که منتهی بشه به امام صادق توسط ابوبصیر و محمد مسلم و امیرالمومنین داریم، حتی همین حدیث کسای معروف علی تقدیر این که اون نسخه درست باشه، سند این حدیث فعلا در یک نسخه از کتاب عوالم العلوم و المعارف، کتاب عوالم آمده که مرحوم بهرانی آورده، و اون نسخه خطی دیگه اون صفحه که توش حدیثه افسد کردن، موجود همین چاپ دومی که از، یعنی ویرایش دومی که از کتاب زندگانی از زهرا از نسخه عوالم شده، نسخه چاپ اولش نداره، چاپ دوم ویرایش دومش نسخه رو برده، اونم منتهی میشه به قاسم بن یحیی انجدی. البته اسم یه مقداری ابهام داره، اسم سند در اونجا مقدار ابهام داره، منتهی به ایشان میشه، لکن برمیگرده به جاور، نه به این ترتیبی که ما داریم. در این نسخه هایی که از کتاب حدیث کسا نوشته شده اولش هم داره روا جابر بن عبدالله به سند صحیح، این سند صحیح مراد همینیست که تا اینجایی که ما دیدیم فعلا در حاشیه عوالم آمده، اونم دقیقا واضح نیست که اون نسخه مال کیه. پس ما یه بحث در اینجا، بحث اساسی ما بحث فهرستی است، غیر از اینکه این دو نفر نوه و جد توثیق صریح نشدن بلکه توسط ابن غزائری تضعیف شدن. حالا غیر از این نکته البته راجع به بعضی از رجالی ها راجع مثلا جد رو توثیق کردن، نوه رو توثیق نکردن، بعضی هم هر دو رو توثیق نکردن، عده‌ای هم هر دو رو توثیق کردن. عرض کردم نکته رجالیش رو عرض کردم دیگه، چون بنا نداریم تو این بحث خیلی وارد بحث رجالی بشیم، و عرض شد که انصافش در مجموعه ما روایات نسبتا معتنابهی از حسن بن راشد هست، تشخیصش مشکله انصافا حقا یقال، و تمیز دادن خالی از اشکال نیست. و این که در کتاب مثلا جامع الرباط فرسون، چون اصحاب ما غالبا 3 تا حسن راشد آورده، بعد عده از روایات رو در ذیل یکی آورده، عده ای هم خیلی روشن نیست حالا ایشون از کجا این کار رو انجام داده، یکی از کارهای جامع الرباط که جدن هم محل اشکاله، در روایات ما شخصی مثلا با عنوان حسن راشد میاد، اما در کتب رجال یا کتب فهرست دو تا یا سه تا یا چهار تا یا پنج تا داریم حسن راشد. وقت ایشان عده از روایات حسن راشد در زیر ترجمه یکی عده در انصافاً هم کار روشنی هم نیست، نکات فنیش هم ننوشته، بعضی جاها داره که مثلا یحتمل که فلانی باشه، اما به طور کلی چیز نکرده متاسفانه. اصولا بحث این بحث تمیز مشترکات چون دیر بین ما جا افتاده هنوز خیلی کار داره و داریم روایت مشکلی که هم خود حسن راشد، اما قاسم بن یحیی نه. البته یه مورد داریم که موسی بن قاسم هم حسن راشد، واضح غلطه، یعنی قاسم بن یحیی موسی بن قاسم شده، حالا اونم تصمیم خود جامعات هم همینطور برده و ننوشته غلطه، اون که واضح غلطه قاسم بن یحیی هست. علاین کیف ماکان، حالا اون بحثای خاص خودش که من فعلا نمیخوام وارد بحث رجالیش بشم، به هر حال بحث فهرستی در اینجا بیشتر تأثیر گذاره چون این دیگه کاملا واضحه اوائل قرن سوم، اواخر قرن دوم، مجموعه یا حالا عددش 400 بوده، کمتر بوده، بیشتر بوده، با یک سند واحد به عنوان کلمات امیرالمومنین نسبت داده شده، کلمات قصار حضرت. و کراراً عرض کردیم این اندیشه که کلمات امیرالمومنین به عنوان جمع آوری بشه یا حتی عده از کلمات ایشان به خط خود ایشان موجود بوده، عرض کردیم تا اونجایی که تو این بحث بود، تو این بحثا تا اونجایی که معلومات ما اجازه میدادی بقیش خدا میدونه، از هیچ یک از صحابه بلا استثناء، با اینکه عده از صحابه بالاخره نوشتن برد بودن، نوشتار خطی به اندازه امیرالمومنین نرسیده، از هیچ یک از صحابه بلا استثناء. اون هم که گفتن نوشتن یه مقدار محدودی نوشتارهایی که به خط خود امیرالمومنینه که تا الان هم عدهش وجود داره. یه دفعه دیگه هم عرض کردن یه کتابیست در زمان قاجاری خطات خوشخط هم هست به عنوان تعلیم خط کوفی نوشته هست، موجوده، اخیرا هم یه کسی افسدش کرده، اونجا هم ادعا میکنه که من نسخه های خط کوفی زیاد دیدم. اصلا خط خود حضرت در خط کوفی خیلی زیباست، یکی از زیباترین خطهای کوفی خطی است که حضرت نوشته، حتی همین دعای سبا ادعا شده به خط ایشان، ایشون میگه من دیدم، حتی ظاهرا میگه چند نسخه به خط ایشان دیدم. احتمال داره بعضیاش، حالا همش روشن نیست، یه قرآن هست در مشهد به عنوان کتاب علی بن ابو طالب، اون واضحه که جعلیه، شبیه اونم تو نجف هست تو خزانه امیرالمومنین، این دوتا جعلیه، جعلی توشون هست، نمیخوام بگم جعلی نیست، اما به هر حال مجموعه خطوط حضرت سلام الله علیه. ابن ندیم میگه من رفیقی در واسط داشتم که یک بغچه ای داشت که تمامش خطوط خط امیرالمومنین، نامه ها، نوشتار ها، حتی قباله مثلا زمین، خرید و فروش زمین، اقاریر که فلانی اقر اندی، مثل پرونده های قضایی، تعبیرش سفت، سفت به حساب با سین و فا و تا به معنای سفره، مثل یه سفره، نه اینکه سفره، مثل که آدم یه مجموعه سفره بگیره توش کتاب های خطی بریزه یا کتاب ها بریزه ببنده درش، یه چیزی شبیه این. یعنی ما در مورد هیچ یک از صحابه چین تعبیر نداریم، شواهدش هم حاکی حدود سالهای 350ه، چون خود ابن ندیم 70-80 داره و این مثلا فرض کنیم با تألیف نهج البلاغه 50 سال فاصله داره، چون نهج البلاغه سال 400 نوشته، تمام تتمیم نهج، یعنی نوشتن نهج البلاغه سال 400، یعنی به عبارت دیگر نه این زمان قاسم یحیی 100 سال 200 سال بعد از زمان قاسم یحیی هنوز نوشتارهای امیرالمومنین به خط خود حضرت ما نداریم، کلا در میان صحابه هیچ صحابی نداریم که ازش این مقدار خط نقل شده باشه و در طول تاریخ رسیده باشه منحصر به خود حضرت، یعنی همیشه من عرض میکنم با قطع نظر از مقام امامت و ولایت و مقاماتی که برای ما تصورش هم معقول نیست، به لحاظ ظاهری، حالا فرض کنیم با قطع نظر از دین و اسلام، به لحاظ ظاهری هم از تعمیری که از چهره فوق العاده فرهنگیست بین صحابه، فعلا بین کل صحابه چهره مثل ایشان، حالا مثلا ابن عباس تا حدی، اما چهره دیگه مثل ایشان سراغ نداریم. چون یه چند دفعه عرض کنم خود اهل سنت هم دارن این جمله تو عبدالله ابن مسعود، چون میدونی عبدالله ابن مسعود یکی از کسایی که خیلی قرآن معروف داشته، خیلی هم سرصدا بوده، خیلی هم رویشون مانور داده شده، معذالک دیدم بعضی از سنیانی میخوام میگم اولا شیعه نوشتن عبدالله ابن مسعود در اسلام تفسیر میشه، یعنی این فرهنگی بودنش به مقدار قرآن و روایات و رسول الله، اگر از اسلام خارج بکنیم چیزی نداره. راستم هست، خودش اصلا چوپان بود در مکه، چوپان عادی بود، پیغمبر اونجا رفتن به کرامتی از دست و بعد مسلمان شد، چوپان گوسنده مال خودش نبود، کارگر بود، کسی دیگه کار میکرد. بنظرم مثل عبدالله بن مسعود که یکی از چهره های اساسی اهل سنت، من یک چهره بالاشو مثال زدم که دیگه بقیهش حسابشو صاف باشه، یکی از چهره های اساسی همین حدیث استحسان که در اصول خب ادعی از همون قرن دوم علمای بزرگ اهل سنت رو استحسان مانور دادن، به انصافش هم استحسان اینا فکر میکردن ادعی از مشکلات جامعه اسلامی رو حل میکنه. استحسان حقیقتش این بود که یک مطلبی در جامعه اسلامی در میان مسلمان ها جا بیفته، لیکن وقتی بخواییم بگردیم رو عدله نگاه کنیم دلیل درستی بهش پیدا نشه، طبق عدله اون عمل نباید درست باشه. مثال اون زمان مثال حمامی بود، این هم چون هم میگفتن این اگه اجاره باشه، این طور جاله باشه، اون طور فلان، هر که میدونه حسابش میکرد، چون شخصی که حمام میرفت معلومه چقدر آب مصرف میکنه، چقدر تو حمام میمونه، این مقدارهاش معین نبود، اگه اجاره باشه خب باید معین باشه. لذا مثل بانک در زمان ما، بانک ها در جامعه اسلامی جا افتاده، میخوایم برگردن به حساب شرعی درست نمیشه، بلکه خرابم میشه. لذا یک طرحی رو عده‌ای از فقهای اهل سنت دادن، اسمش شد استحسان. اگر یک چیزی، این خیلی امروز کارگشاد داره این طرح، اگر قبول بشه که از طرف ما هم قبول نمیشه، هر چیزی در جامعه اسلامی جا افتاد قبول شد ولو به حسب شواهد دینی اثبات نشه کرد، همین که در جامعه اسلامی جا افتاد قبوله. اصل این، خب این مطلب شوخی نیست، تو اصول خیلی مطلب گنده ای هستن، طرحش هم روشن شد برای دنیای اسلام امروز ما هم خیلی کارگشاست. اصل این به ابن مسعود برمیگرده، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، این مال ابن مسعوده. البته ادعی از اهل سنت سعی کردن روایت از پیغمبر کردن، خودشون هم نوشتن که ثابت نیست، قدر ثابت ثابت مال عبدالله ابن مسعوده، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. و در یک روایت دیگه، چون دو سه یه متنش همین مقداره، یه متن دیگه داره که و خداوند در قلوب اصحاب محمد انداخت که ابوبکر انتخاب کنه، معلوم میشه که قاعده خلافت را با همین اصل دو. خیلی مسئله مهمی، با همین اصل کلام خود عبدالله، یعنی میخوام بگم چه اثر بزرگی در دنیای اسلام داره، هم خود قاعده استحسان روشن شد، هم بعد تفریعی که خودش کرده که آمده قصه صحیفه و خلافت رو با همین استحسان، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. خب شخصیت او، حالا غیر از قرائتش، غیر از شخصیت فوق العاده است، و کرارا هم عرض کردیم چون ابن مسعود آمد در کوفه زمان عثمان و حتی زمان عمر بنظرم در کوفه، اصلا کوفه یعنی فقه عبدالله ابن مسعود، یعنی یک مکتب مهمی که در دنیای اسلام به نام مکتب کوفه مطرحه، این رو تابع عبدالله بن مسعود، بعد هم علی بن ابی طالب، چون مدت 3 سالم حضرت اونجا تشریف داشتن. قرازم میخوام، اما این شخصیت عبدالله بن مسعود در داخل اسلام تفسیر میشه، شما اسلام بزنین که هیچ شخصیت علمی نداره همین عبدالله بن مسعود. این رو من نمیگم، این در ترجمه شرح حالش خود اهل سنت نوشتن که عبدالله بن مسعود در داخل دایره اسلام تفسیر میشه، اما علی بن ابی طالب در اون حدش منحصر به فرده که غیر از دایره اسلام هم بزرگترین چهره ایست که در اون زمان قابل طرحه، و بزرگترین چهره ایست که از ایشان نوشتار داریم، و بزرگترین چهره ایست که از صحابه از ایشان خطابه و غیر خطابه و به حساب فقه و علوم نقل شده، یعنی حضر النسیل خودشون فمرا یرقا الیته، این هست این مطالب. امیر حضر صادق نوشتاری دارن، یعنی ظاهرن القا کردن مسعد ابن صدقه، خطب امیر المؤمنی، اینا یه چیزایی است که از قبل بوده، از خطبه های امیر المؤمنی. اگه بخواییم حالا شرحش بدیم طولانی، یکی از اونها این مجموعه در ذهنتون آمد، یکی از اونها کتاب بود در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم به نام آداب امیر المؤمنین، این همینه. حالا تو اول کتاب لفظ 400 بوده، شده حدیث اربعمه که علم امیر المؤمنین اصحابه اربعمه اطباب من ابواب العلم، لکن الان ما با همین سند داریم احادیثی با همین سند، لکن جزء اربعمه نقل نشده، تو اربعمه نیست. دقیق میفهمه؟ از کم در کتاب طاووس در جمال اسفو یه چیزی شبیه طلسم هست از تعمیر پنج تا ها پشت سر هم دیگه، اونم با همین سند نقل میکنه، همین قاسم و یحیی انجدی. ما احتمالاً هم اصل اون کتاب بیش از این مقداری است که صدوق آورده، این توضیحاتش دیگه حالا اینجا جاش نیست، من فقط اشاره ایش. لکن میشه به این کتاب وثوق پیدا کرد؟ مشکلش اینه که الان راوی از حسن فقط نوه ایشانه، مشکل کار اینه با این متن که منحصره، اما قسمت هایی شد مثلا کلش 10-15 موردش با سند دیگه هم داریم که باز اونها منتهی میشن به ابی بصیر یا محمد بن مسلم، اما با این عنوان و با حسن راشد منحصره در نوه ایشانه، حدیث اربعمه رو بعد از حسن، بعد از قاسم یحیی چند تا از بزرگان ما نقل کردن، راسته محمد ابن عیسی ابن عبید چند نفر هستن در این طبقه، در این طبقه نقل کردن، بعد از قاسم و یحیی معروف شده، این قابل قبوله، این درسته. اما مشکل سر خود قاسم و یحیی است و جدش حسن باشه، لذا حالا وصول تام و تمامی پیدا بکنیم و عرض کردیم به لحاظ مجموع اینها اگر بخوایم بررسی علمی بکنیم هر فقرش جداگانه باید بررسی بشه. مثلا یه فقرش ممکنه در محاسن باشه، در کافی باشه، حتی تو نهج البلاغه باشه، تو این نسخه خصال باشه، تو نسخه توحف العقول باشه. عرض کردیم به صورت کاملش در دو جاست، یکی خصاله که توحف العقول، یکی آخر خصال، یکی اول توحف العقول، این به نحو کاملش، اون که الان به دست ما رسیده. و اما تیکه تیکه زیاد رسیده، حتی اهل سنت ازش نقل کرده، از اهل سنت هم داریم. آیا حالا بشه وثوق پیدا کرد؟ البته الان راهش روشن شد، ما هر تیکه رو دربینیم در چند مصدر آمده، این یکی که الان ما داریم در غیر از توحف القول و خصال ارشاد شیخ مفیدم مرسلا نقل تا اینجا که من دیدم، اگه آن کامپیوتر دارن نگاه بکنن، اگه جای دیگه آمده من خبر ندارم، تا اینجا که من خبر دارم در سه مصدر آمده، در خصال شیخ صدوق و توحف العقول که مرسل، خصال شیخ صدوق هم سند داره، و در کتاب ارشاد هم مرسل، در این سه مصدر آمده، بقیه مصادر نیامده. وقت واقعا اگه این کلام مال امیر المؤمنین باشه و مخصوصا بابون من ابواب العلم باشه، عادتا باید تو کلمات ائمه ذکر بشه، عادتا باید تو لسان فقهای شیعه ذکر بشه، مخصوصا اینطور که ادعا شده از این حدیث مبارک استصحاب در میاد. این معناش اینه که استصحاب باید مفروع و اهم شد دیگه، اگر امیر المؤمنین فرموده باشن. عادتا اینطوره، اینی که مثل شیخ سید مرتضی بیاد منکر بشه یا شیخ طوسی بیاد مثبت استصحاب بشه، معلوم شیخ طوسی اصلا به این روایات نگاه نکنه، شواهد نشون نمیده که برخورد اصحاب ما با این روایت برخورد به اصطلاح مخصوصا به لحاظ استصحاب برخورد قابل قبولی بوده. این مجموعه شواهد ما، شواهد تاریخی، رجالی، سندی، مصدری، یعنی فهرستی، هم خیلی حاکی از مثلا همین کتاب آداب و امیرالمؤمنین رو شیخ آورده، نجاشی نیاورده، هم خیلی عجیبه. اصولا نجاشی در کتاب شناسی به مراتب بر شیخ مقدمه به مراتب، لکن اینجا مرحوم شیخ آورده، مرحوم نجاشی نیاورده. به هر حال اینم یک مشکل دیگه که داره، اطمینان و وثوق فعلا شواهد داره، قطعاتیش هم شواهد مستقل داره، راسته، اما این مجموعه رو فعلا بخوایم اسناد بدیم انصافا خالی از تأمل نیست. این راجع به و عرضم کردیم آقای خویی سابقا سند حدیث قبول نداشتن تا همین مسبق تو اصولشون اومده، لکن بعدها برگشتن و قبول کردن. قرار از اینم جاهاییست که آقای خویی تبدل رأی داره. ما هم از سابق عرض کردیم وثوق چندانی به این کتاب نیست، ممکنه قطعاتش رو با بعضی شواهد قبول کرد، اما اینکه این مجموعه رو فعلا نسبت بدیم خیلی شواهد روشن زیاد داریم. بعضی شواهد داره انصافا نمیشه انکار کرد، اما شواهدی که به حد وثوق و اطمینان برسه فعلا نیست. این راجع به مصدر و راجع به اصل کتاب. و اما راجع به متن، بعد متنم عرض کردیم دارای دو متنه و اون نکتش یکیش اینه که فشک من کان علا یقین فشک در یک مدر فعصابهو شک کن. دیروزم عرض کردیم شاید عصابهو بشه ازش نکته دیگری رو فهمید غیر از فشکه. فلیم ز علا یقینه مثل همان فرق میکنه. فان الشک لا ينقض الیقین در کتاب خصال، فان الیقین لا یدفع بالشک. این متن هم داریم ان الشک لا ينقض فان الیقین لا یدفع یا لا ينقض بالشک. به نظرم در کتاب تحف العقول متن دوم باشه، تو ارشاد هم به نظرم همینطور بود، الان تو ذهنم حضور ذهن ندارم، به نظرم تو ارشاد شیخ مفید هم همین لا یدفع بالشک باشه. اگه هست نگاه کن در ارشادشه بلا لا یدفع احتمال میده همینطور. تو حرف العقول هم همینطوره،
اولش لا یدفع و لیقین بعدش هم در حرف ولای هم
هر دو رو ده. لا یدفع لا یدفع ولای هم خوزو خب نشون میده نسخه مختلف بوده دیگه. حالا تو حرف العقول چون دور بوده، شخص در حدود همین سوریه زندگی میکرده، چون احتمال داره تو گفته شده خود نصیری ها یا علوی های شام، ابن شعبه صاحب تحف العقول از خودشون میدونه از علوی ها میدونه، لیکن شواهد ما حاکی نیست از این مطلب، درست نیست، واضح نیست که ایشان جزء علوی ها، اما ظاهرا بین اونا زندگی میکرده، ظاهرش اینطوره بین همین علوی های شام، ولی لذا تصور کن که ایشون علویه، ایشون جزء علوی ها نیست. البته صحیحش نصیریه، الان اصطلاح علوی رو به کار میبره و علوی های ترکیه غیر از اینا نه اشتباه نشه، علوی های شام نصیری هن، شاید توش یه دارم علوی باشن که نصیری نباشن، اما معظم علوی های شام نصیری هن، اتباع محمد بن نصیر. ایشون رو نصیری ها از خودشون نوشتن، مرحوم ابن شعبه، لیکن انصافا واضح نیست، انصافا نمیشه قبول کرد، اما شاید بین اونها زندگی میکرده، چون ما مطالبی که از ایشان داریم تقریبا الان منحصر به این کتابه، یعنی ما از زندگی ایشان و خصوصیات ایشان خبری نداریم جز همین کتاب تحف العقول. یک کتاب دیگه هم به ایشان نسبت داده شده که اونم روشن نیست نسبت اون کتاب واضحه. این کتاب تحف العقول میشه نگاه کرد تشخیص داد که ایشان از نصیری هاست که خط قلوب یا نه. انصافا از کتاب چیزی در نمیاد که ایشان در خط قلوب باشه، هیچی از کتاب اگر شواهد برعکسش نباشه که هست، اما در نمیاد که ایشان جزء نصیری ها باشه، تفصیلش در محل خوده، چون اصولا ما با ایشان آشنایی نداریم. علاما یقال ایشون باید حدود 4 سالهای 378 فوت کرده باشه، هم دوره مرحوم صدوق باشه که 381 وفاتش، لکن در کتب اصحاب ما نام ایشان نیامده، نجاشی، شیخ، دیگران، علامه. ما اولین باری که نام ایشان داریم در حدود سال 900 خورده قرن دهم در زمان صفویه، اونم از راه کتاب ایشان، یه نسخه از کتاب ایشان به همین میان شیعه رسیده، نام اون مطرح شده، و الا مستقلا نام ایشان رو نمیدونیم. همون نسخه بوده که از احتمال از نصیری های شام آمده، خصوصیات اون نسخه هم الان دقیقا دست ما نیست. بعد دیگه از سالهای 930 ایشان شهرت پیدا میکنه، انصافا کتابش استنساخ میشه و با قطع نظر از این خصوصیات جهالتهایی که عرض کردیم، خود کتاب تحف العقول به لحاظ حدیثی دقیق انصافا، و رضا میگیم از خط قلوب نیست. اون نصیری ها بسیار میراثشون ضعیفه، خیلی ضعیف، خود محمد نصیر که اصلا نامربوط میراثش، میراثی که ازش نقل شده کاملا مشبه و مخلط و نامربوط و پراکنده و بی سر و ته. اما این کتاب بسیار دقیقه، نسبتاً یه نسخهی که 6 قرن مجهول باشه در اختیار ما نباشه و برسه و به این مقدار هنوز سالم مونده، این خودش شبه معجزه است. به هر حال مردی که نوشته، مرد ملاییست، در شناخت حدیث به نظر من رتبتاً از کلنی پایین تر و از صدوق شاید بالاتر، یا را هم رتبه است. مرد بسیار دقیقیست. مرد میگم ما هیچ معلومات از ایشان نداریم، این چیزیست که من استظهار میکنم از خود کتاب تحف الوهود. البته ایشون قطعا اثنا عشری است، اما بخش امام زمان نداره، اما جزء عجایب کاره. چیشون به ترتیب از رسول الله امیرالمومنین امام حسن هم همینجوری شروع میکنه، کلمات ائمه رو آوردن. راجع به امام زمان که میرسه، از امام زمان نداره، که خیلی تعجباره که قطعا هم ایشون اثنا عشری است، در شبهه‌ای نداره. نمیدونم حالا چرا این بخش رو در کتاب خودش نیاورده. الان این کیف ماکان، از بحث خارج نشیم. این به اصطلاح کتاب، کتاب این اجمالا بد نبوده، اما حالا بگیم مثلا این که تو حفل اقول نسخه ای از این کتاب، از این کتاب آداب و علوم در اختیارش بوده، احتمالا نسخه ایشان به هر حال دور از اوساط علمی ما بوده، خیلی شاید دقیق نبوده. به هر حال به حسب ظاهر دقیق ترین نسخه همونیست که صدوق داره، فعلا به حسب ظاهر اونه دقیق، مگر قطعاتی از حدیث که در کافی آمده، با سند کافی یا در محاسن جاهای دیگه آمده، اونا بحث خودشو داره. فعلا این قطعه چون جایی نیامده به همین سمستر اکتفا میکنیم. اگر بخوایم ترجیحی بدیم، ترجیح با نسخه صدوقه، چون هم سند داره و هم اوساط علمیست، قوم در قوم نوشته شده، مقارنه شده، حساب کتاب داره، غیر از اون نسخه تحف العقول که دور از اوساط علمی نوشته شده. اینم راجع به نسخه شناسی که فرمودید، چون من معتقدم مجرد این که اختلاف نسخه رو نقل بکنیم کافی نیست، یه راهی رو نشون بدیم برای ترجیح این نسخه بر اون نسخه مقدمه، اون نسخه بر این یکی، این ترجیح رو هم اضافه بکنیم. الان اگر این سه نسخه رو بررسی بکنیم، انصافا نسخه خصال مقدمه، سند داره، در اوساط علمی نوشته شده، مراعات شده شونش. من کرارن عرض کردم مرحوم صدوق شاید به لحاظ تحمل حدیث، حالا این شاید میگم برای احترام ایشان و التزام به ضوابط تحمل حدیث، خیلی دقیق نباشه، اما نسبت به متن حدیث خوبه. حالا گفتن ایشون به اجا متن حدیث حذف کرده روشن نیست، حالا به هر حال احتمالا اختلاف نسخه بوده، اما نسبت به متن حدیث و التزام به متن حدیث و به لحاظ فتوایی هم ملتزم بشه دقیقاً به متن حدیث، واقعاً به مراجعه خودم، من کار به شهادت افراد نداریم، با مراجعه خودم واقعاً بی نظیره، نه کم نظیر، واقعاً بی نظیره مرحوم صدوق، فوق العاده است در این چند. ولی زار رو هم رفته نسخه ایشان بیشتر قابل اعتماده تا اون دو نسخه دیگه، و اون نسخه ایشان این نفع نشکل آین قضال یقین، این داریم ما. و اما توضیح روایت، ببینید این روایت چند تا عرض کردیم، مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه، دیروز دیگه حالا بقیه کلمات رو نگفتیم، چون گفته فلیم زعلا یقینه، فرض کرده که یقین هنوز هست، در حالی که موزی امام فرمود انجام بده، یقین هست ایشون از این راه، پس این در استصحابه، چون در استصحابه که یقین ما هنوز هست در حال موزی. مثلا من میگم 2 ساعت قبل با طهارت بودم، یقینا الان شک دارم، پس یقینم الان هست. اما در قاعده یقین یا شک ساری یقین نیست، چون میگه من یقین داشتم الان شک در خود اون یقین دارم، پس یقین نیست. ایشون به این قرینه حمله بر استصحاب کردن، روشن شد. البته ایشون میتونستن با حمله با قرینه فن شکل آیان قضال یقین هم همینو بگن، چون فرض شک و یقین هر دو شده و شک میخواد ناقض یقین بشه، پس اونجا هم باید فرض بکنه هم شک فعلیست هم یقین فعلیست، و این به این میخوره که قاعده استصحاب بشه. این خلاصه نظر آقایانی که و راه های دیگه، حالا مجموعاً چیزایی که گفته شده که من دیگه بخوام بگم طول میکشه. این راجع به این، آیا این مطلب تمام یا نه؟ ببینید ما عرض کردیم در یک مسئله اگر بخوایم خوب دقیق بررسی بکنیم، سه محور رو در نظر بگیریم، یکی ادبیات قانونی یا تعبیر قانونی، یکی روح قانون و روح تشریعی، یکی هم مسئله فضای قانونی. این فضای این روایت اگر استصحاب باشه یا قاعده یقین باشه انصافا در روایات ما واضح نیست. مثلا بگیم روایت در استصحاب، مجموعه روایات ما عمل به استصحاب شده، نه روشن نیست. ما در اول بحث عده‌ای از مواردی که در فقه محل کلام است و مبتنی شده من جمله بر استصحاب خوندیم، همینطور که عرض کردیم مرحوم الله محمد بن استرابادی نوشته در عده از موارد فتوا طبق استصحاب در عده موردم نیست. پس بگیم فضای روایات ما فضای استصحابه، این رو نمیشه اثبات کرد. یا فضای روایات ما و فقه ما فضای قاعده یقینه، اینم نمیشه اثبات کرد. رو فضا فعلا نمیشه کاری کرد. مثلا فضای فقها فی ما بعد رو استصحاب بوده، اینه نمیشه گفت. ما میبینیم سید مرتضی مخالف استصحاب، شیخ مفید شیخ طوسی موافق استصحاب، از راه دیگه رفته گفته این مقتضی بوده شک در مانع، اصل عدم مانع، اون حرف خودش هم فی نفسه ضعیفه، ایشون استصحاب باید مبنای ضعیفی اثبات کرده. خوندیم عبارت شیخ در عده. پس بگیم فضای فقه اهل بیت روایات فضای استصحاب نیست، بگیم فضای فقهای شیعه علمای شیعه در طول تاریخ بعد از زمان غیبت یا حتی در زمان حضور ائمه علیهم السلام فضای استصحاب، اینم نیست انصافا، این دو تا نمیشه. اما روح قانون و روح تشریع، چون این برگشت به این که ما حقیقت استصحاب رو معنا کنیم، سابقا گفته بودیم، حالا انشاءالله تعالی خلال بحثی اشاره میکنیم. پس الان نکته مهمترین نکتهی که الان محل بحثه ادبیات قانونی است. یعنی ما باشیم و این متن روایت، این تعابیری که در متن روایت آمده، ببینیم از این تعابیر روایت چی در میاد. نکاتی که در این روایت هست، چون ما راهمون با آقایون فرق میکنه، این نکات رو خوب دقت بفرمایید. یک، کلمه فلیمزه داریم، چون میدونید در استصحاب بحث شده که جزء امارات و جزء اصول این بحث داریم. ببینید در اینجا تعبیر داره فلیمزه، امضا یعنی رد شدن، انجام دادن، قبول کردن. انصافش اگر ما باشیم و این تعبیر خوب دقت بکنیم، این تعبیر مطابقه با اصل عملی است نه با اماره. اگر میگفت مثلا متیقنتون هست، شما یقین داشتید، شک کردید، متیقنتون هست، این با اماره مناسب. اما وقتی که فلیم زنید چری عملی، اینه من نکته رو اینجا میگم چون جاهای دیگه هم به درد شما میخوره. اگر مثلا فمز فی صلاته، این فمز فی صلاته اصل عملی است. هر جا جری عملی رو مطرح کرد مراد اصل عملی، چون دیگه این ضابطش هم ما نقل کردیم، گفتیم حالا یه دفعه هم نقل بکنیم، گفتیم مرحوم نعینی میفرمودن چاپ نشده، به این صورتی که من میگم چاپ نشده. من سماعاً از آقای بزرگندیشم چند بار عرض کردم، وقتی یقین پیدا میکنی یک صفت نفسانی، دو کاشفیتشه، سه انکشاف واقعه، چهار جری عملی. وقتی در امارات معتبر یک نیست، صفت خاصه نیست، کاشفیت هست، انکشاف هست، جری عملی. در اصول محرزه مثل استصحاب اول و دومی نیستن، انکشاف هست و جری عملی. در اصول غیر محرزه که اول آیون دیگه که اول اصول آخر اصول مثل تعدیق اصول، تعدیق تعدیق کار آخر کار، اصول غیر محرزه مثل اساط البرائه مثلا، در اینها فقط جری عملی است. این پس اگر در جایی جری عملی آمد، اون قدر متیقن متیقنش میخونه اصل عملی، که الان روشن شد. پس اگر گفت فلیمز علا یقینه، خوب دقت بکنید، فلیمز علا یقینه، از خود تعبیر فلیمزه در میاد که اینجا امام دارن یک اصل عملی میفهمن. این مطلب اول، نکته اول در این روایت. نکته دوم در این روایت زمانه، چون عرض شد که مرحوم میرزای شیرازی فرمودن که اگر قاعده یقین باشه زمان قیده، اگر استصحاب باشه زمان شک. آقای خودم فرمودن هر دوی زمان ظرفه، ببخشید ظرف است یا قیده. دیروز توضیحش در عبارت آیه خودی خوندیم، دیگه تکرار نکن. نکته اصلیش در مسئله زمان در اینجا این است که دیروز من توضیح دادم، تا آقای خویی نوشتن صریحون در مسئله زمان، عرض کردیم ظاهرا صریحون مشکله، چون افاده زمان در اینجا توسط هیئت فعل شده، نه لفظ زمان. معنای اسمی نیست. من کان از کان، فشک یعنی زمان رو آورده. فلیم زعلا یقینه فان الیقینه فان الشک لا ينقض. ظاهر عبارت این است که اول یقین آمده، بعد شکی آمده، زمانش متغایره. مرحوم میرزا شیرازی فرمود اگر زمان قید باشه قاعده یقینه، زمان ظرف باشه استصحاب. آقای خوبی فرمود فرق نمیکنه هر دو یکی. ما این توضیحاتش سابقا عرض کردیم، خوب دقت بکنید. در موارد رو باید حساب کرد، اینطور نیست که. اولا ما دیروز عرض کردیم غیر از مسئله زمان و غیر از هیئت ممکنه ماده هم مؤثر باشه. یعنی فرق بگذاریم بین شک یا اصابه و شک کن. شاید اصابه و شک کن شامل قاعده یقین بهتر بشه تا استصحاب. من یقین داشتم دیروز زید عادله، امروز اصابنی شک کن که دیروز چرا یقین پیدا کردن، اون یقین دیروز هم مشکوک شد. کلمه اصابه با کلمه شکه فشکه انصافا انسان احساس میکنه فرق میکنه. غیر از مسئله زمان ما عرض کردیم در اینجا زمان مفاد هیئته و این یک نکته. این ظهور رو اثبات میکنه، اینکه ایشون صریح گرفتن شاید اثبات صراحت نکنه. این که ایشون فرمودن زمان در هر دو ظرفه، این خوب دقت بکنید، این یک مقداری تحلیلش بکنید تا روشن بشه. در قاعده یقین شما یقین داشتید، بعد در یک زمان بعدی این، یعنی این نکته هست توش که بعد از حصول یقین این بعدیت توش خوابیده. این مراد مرحوم میرزا شیرازی اینه، برای شما شکی پیدا میشه که آیا اصلا اون یقین شما درست بود یا نه. ظاهرش اینه که در قاعده یقین باید دو زمان متفاوت فکر بکنه. اصلا زمان در اینجا تأثیر گذاره، یعنی در یک زمانی شما یقین داشتین همون لحظه شک پیدا بشه، این قاعده یقین نیست، ظاهرش این نیست. ظاهرش اینه که بعد از یقینتون یک فتره زمانی بگذره، بعد شکتون سرایت به یقین بود، اصلا یقین من درست بود یا نه، ظاهرش این طوره. اما در باب استصحاب خوب دقت بکنید، ما این توضیح رو برای اولین بار عرض کردیم. اینی که میگن یقین سابق، اینی که میگن متیقن سابق باشه، اینی که میگن متیقن ماضی باشه، عرض کردیم کلمه سابق ماضی هیچ کدوم اینا تو حقیقت استصحاب اخذ نشده. مثلا شک فعلی باشه متیقن سابق باشه، مشکوک سابق باشه، یا یقین سابق، اینا اخذ نشده در استصحاب. و نکتهش رو کاملا توضیح دادیم در استصحاب روی مبانی مختلف. دو تفکر، دو تفسیر کلی وجود داره. یک تفسیر میاد میگه متیقنی رو که داشتین الان هم ادامه بدین، یعنی این به اصطلاح یک تفسیر که ناظر میکنه استصحاب رو به واقع، این یک تفسیره با احتمالات مختلفش. یک تفسیر دیگه استصحاب رو به لحاظ صفت یقین مورد بررسی قرار میده، کار به متیقن نداره. داره کار به متیقن چون یقین طریقیت داره، اما نکته اساسی رو یقینه، روی صفت ادراکی انسانه. خوب دقت بکنید، در این صفت ادراکی زمان رو در نظر نمیگیره، همین مشکل کار اینه. شاید این که مرحوم میرزا شیرازی فرموده ظرفه این توجه رو کرده، لکن اگر دقت بکنیم حتی به اندازه ظرفیت هم نگاه نمیکنه. زمان در باب استصحاب یک نوع اندکاکی ارتکازیه، اصلا بهش حتی به اندازه ظرفیت هم بهش قید که اصلا نیست هیچی. چرا؟ چون حقیقت استصحاب توسعت الیقین بقاءنه، حقیقت استصحاب اینه، توش اخذ نشده یقین سابق باشه شک لاحق. این چیزیست که بعدها برای تفسیر گفته شده و ما این مطلب رو در مقدماتی که مرحوم ناینی آورد شما میگه شک لاحق و شک یقین سابق، عرض کردیم لاحق و سابق در حقیقت استصحاب اخذ نشده. این خیلی مشهوره در کلمات مرحوم استاد بود، مرحوم ناینی بود، دیگران بود، عرض کردیم این نیست حقیقت استصحاب، این نیست حقیقت استصحاب. این است که شما یقین به حدوث دارید، میاد این یقین رو توسعه میدی، این نوع تنزیله، این یقین رو توسعه میدی به مرحله بقا. یعنی یقین هست، خب زمان اندکاکیه، زمان اندکاکی ارتقا توجه بهش نیست، شما بعد تفسیر میکنید. ولذا وقتی میخواید تفسیر استصحاب بکنید میگین یقین سابق شک لاحق، عنوان یقین سابق توش نیست، شک هم توش عنوان لاحق نیست. طبیعت توسعه معناش این است که زمانش فرق، این طبیعت اونه، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه، نه ظرفیت داره نه قیدیت داره. شاید مرحوم میرزا شیرازی قدس الله نفسه نظر مبارکشون به این بود، ما اینو توضیح دادیم کرد. ما در باب استصحاب، حقیقت استصحاب، خوب دقت کنید، این خیلی مطلب دقیقی است، اینطور سهل ازش نگذریم. در باب استصحاب ما یک توسعه یقین میدیم. ما چون کرارن عرض کردیم تفسیر اصول عملی پیش ما، هر وقت شما یک صورت ادراکی ذهنی داشتید، اگر خواستین طبق همون صورت عمل کنین مورد اماراته، اگر خواستین اوسع یا اصلا غیر اون صورت عمل که غالبا اوسع میشه، غیر صورت ذهنی عمل کنین، اسمش اصله، اصلا معنای اصل عملی پیش ما اینه، خیلی راحت و مختصر و مفید. اگر شما نگاه بکنید به اون صورت ادراکیتون، خواستین به اندازه همون صورت عمل بکنین، این مورد عمل، اگر خواستید به غیر از اون صورت اضافه به اون صورت عمل، این میشه اصل عملی. اصلا نکته اصل عملی اینه، و این نکته عقلایی هم هست، نه اینکه ما بگیم از روایت. اصل تصویر اصل عملی پیش عقلا اینه. مثلا در باب استصحاب صورت ذهنی شما زد دیروز زنده بود، اگر میخواید به این عمل بکنید مثل اماره اسم قطع دیگه، اما اگر شما بخواید نبگید امروز زنده است، ببینید دیروز زنده بود امروز، تا گفتید امروز اون زنده است، این میشه اصل. دیدین زید تصرف میکنه، این تصرف وجدانیه. اگر آمدین گفتیم پس اون مالکه، ببینید هر و این میشه اصل تلیت قاعدیت. هر وقت تصرف شد به مقدار ادراکی شما، اون میشه اسمش اصل عملی. این نکته فنیش اینه، این تصرفی که شده در باب استصحاب، این توسعه الیقینه. متعقن نگاه نمی کنه، متعقن سابق بود الان هم هست، اصلا این دو تا نظر متفاوت. اینها توسعه الیقین بقاءن به این معنا که شما یه نوع تنزیل میکنید، یه نوع اعتبار میکنید، اون اعتبار اینه، چون عرض کردیم اعتبار، حقیقت اعتبار تصرف در شیء، یا گاهی ازش تعبیر کنی اعطاء حد شیء لغیره، این تنزیل دیگه. خب این توسعه تو یقین بقاءن پشتش نگرفته، این وره گرفته،
بقاءن نمیشه.
چرا دیگه؟ اما اگر شما الان مثلا دیروز یقین داشتین مثلا زید زنده است مثلا، یا دیروز عادل بود مثلا، شما اگر امروز شک کردین این توسعه هست، اگر شک کردیم پیروز هم عادل بود یا نه، بخواییم توسعه از اون بر بدیم، میگن ثابت نیم. این فرق استصحاب قرقر با عادی اینه. اگر عقلا اونم قبول میکردن ما هم قبول، مشکل نبود که ما هم جزو عقلا. خوب دقت کنیم، دیروز زید عادل بود، امروز شک داریم، این رو آمدن قبول کردن، یقین رو به الان کشیدن. این الان نه اینکه درش قید شده یا ظرف شده، خود اون صفت نفسانی رو نگاه کردن، دقت شد؟ پس توی زمان هست به عنوان ارتکازی، به عنوان اندکاکی، نه ظرف نه قیده. آیا میشه توسعه به قبلش داد؟ امکان داره؟ محال که نیست.
حدوثت میشه بقاهن نمیشه.
نه، دیروز عادل میدونستم، دو روز قبلش هم عادل بود یا نه؟ خب میگیم بله استصحاب، استصحاب قهقرایی، از دیروز میگیشیم به دو روز قبل، امکان داره؟ امکان داره، استصحاب قهقرایی امکان داره، محال که نیست که. بنای عقلاوی این نیست، اون توسعه رو اونجا نمیدن، اون تنزیل رو اونجا نمیدن، این تنزیل رو این بر میدن. پس بنابراین تا اینجا نکته دوم، دو تا نکته رو بیان کردیم، یکی این که زمان در باب استصحاب اندکاکی ارتکازی است، در باب قاعده یقین انصافا لحاظ میشه و قیدیت داره، حق با مرحوم محقق مرحوم میرزای شیرازی است، از کلمه مضی هم اصل عملی در میاریم. این مفردات رو الان بگیم تا بعد این من حیث المجموع از این روایت مبارکه چی استفاده میشه. صلی الله علی محمد و آل